صلواتي مع احمد فرمي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمه من الله لنت لهم. خداوند به پیامبرش میفرماید در اثر رحمت و هدایت الهی تو با مردم نرم خوی مهربانی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر قلب درشتی داشتی، سنگینی داشتی، کینه توز بودی، مردم از اطراف اکنات پراکنده می شدن. بعد می فرماد که فعف عنهم و استغفر لهم. مردم رو ببخش. یکی از اون فرمول هایی که ما در بازی زمانی که بچه هامون در معرض تربیت مان همین فرموله. ما باید با نرمی با بچه هامون رفتار کنیم. نوع رفتارهایی که در خونه اتفاق میفته در اثر اینکه خیلی خودمانی میشویم. شما ببینید بچه همسایه اومده خونه من، خیلی با مهربانی دارم باش صحبت میکنم، عزیزم اینو بردار عزیزم، اما همون بچه خودم در جا بلا فاصله همون حرکت نبید گفتم نکن. دقت میکنید؟ مواظب این حرکات و رفتارهای خودمون بوده باشیم. بچه های ما معمولا این تصاویر رو میبینند، خوب هم ضبط میکنند، بلا فاصله هم تحلیل میکنند. ما بنا بود بحث محبت رو آغاز کنیم. عزیزانی رو که در خدمتشون در اردوی یک روزی روز جمعه بودیم، ضمن تقدیر از حضورشون و اینکه آقایون رو هم پای کار کشوندن، یه جای تقدیر داره. اونجا وعده دادیم که ما راجع به محبت به عنوان کیمیای تربیت میخوایم صحبت کنیم. در این حوزه چند موضوع رو ما بررسی میکنیم. اول موضوعی که بررسی میکنیم آثار محبته، شیوه های محبته، بعدش دلایل اثر نکردن محبته. پدر مادر میگن ما محبت میکنیم اما هیچ نتیجه‌ای آیدمون نمیشه، چیکار باید بکنیم؟ اینا چیزاییست که انشاءالله تیه چندین جلسه خدمتون عرض خواهیم کرد. اما قبل از اون که بپردازیم به بحث آثار محبت، این رو خدمتون بگم که شیوه های مهرورزی و محبت کردن به کودک متفاوته. اولا ربطی به سنش هم داره. جلسه قبل بعضی از مادران عزیز سوال میکردن بچه من 13 ساله است، 14 ساله است، وقتی میخوام بغلش کنم خصوصا پسرها فرار میکنه، بدش میاد، منو پس میزنه. ببینید در یک سنی این نوع برخورد و این نوع القای محبت به بچه باعث میشه که احساس کند بزرگ نشده. هر وقت این احساس بهتون دست داد، جنس محبت رو تغییر بدید. مثلا من بچه کوچیکی دارم 4-5 سالشه، میبوسمش، حالا پسر 13 ساله رو هم میخوام ببوسم، یه دفعه باباس باش معانقه میکنه، یه مدله، اون رو اتفاقا دقیقا احساس میکند بزرگ شده است، چون تا به حال هر جا میرفت باید گونهشو خم میکرد میبوسدنش، اما الان بابا میاد معانقه میکنه. میدونید که آنچه که در اسلام هم داریم در واقع وقتی بزرگ میشیم معانقه است، همدیگر رو در آغوش گرفتن و گردنها رو کنار همدیگه گذاشتن. این مدل بلبلی زدن و نمیدونم لب تو لب برداشتن اینا خیلی سفارشات دین مبین اسلام نیست، اما با این وجود بوسیدن بچه سفارش شده و سفارش اکید هم در مورد بوسیدن بچه ها داریم. پس بنابراین نوع محبت به سن بچه ما ارتباط دارد، یک، و اینکه چه موضعی مقابل این جنس محبت میگیره هم تأثیر داره درش، که ما الان در چه سنی هست بچه‌مون و چه جوری باید بهش محبت کنیم. ولی نوعا بهترین هاش اینان. یکی از چیزهایی که خصوصا کودکان و اطفال ازش محبت خوبی برداشت میکنن در آغوش گرفتن و منظم کردن به خوده. در آغوش گرفتن و منظم کردن، خصوص اگر بچه خیلی کوچیکه، صدای قلب مادر. میدونید چرا؟ 9 ماه با آهنگ قلب مادر مأنوس بوده. لذا اومدن غربی ها یک آزمایشی انجام دادن، آزمایش زیبایی بود. خب بچه ها رو یه مقطعی جدا میکنن وقتی که تازه متولد میشن، اومدن برای بچه هایی که داشتن گریه میکردن از قبل ضربان قلب مادرها رو ضبط کرده بودن. ضربان قلب مادر رو کنار گوش بچه پخش کردن، با این آهنگ آرام شد. شما ببینید وقتی که این بچه به سینه مادر منظم میشه چه اتفاقی براش میفته؟ چرا آغوش مادر برای بچه آرامش آور است؟ عادت کرده به این، به این رویه. بعدها هم همین عادت برای او باقی میمونه گرچه دیگه گوش کردن داخلش نباشه. تا حالا گوش کردن بود، از این به بعد خود آغوش گرفتن موضوعیت پیدا میکنه. همین که بچه رو به خودمون میگیریم، اون گرمای وجود من پدر، من مادر رو احساس کند، کلی انرژی مثبت به بچه منتقل میشه. کاری که معمولا یا کمرنگ انجام میدیم یا خصوصا ما مردها اصلا انجام نمیدیم. خیلی تاثیر داره. ولی خب ملاحظات دینی رو هم حتما باید لحاظ کرد. مثلا وقتی دختر به یک سنی میرسه، از سن بلوغ به بعد، پدرها دیگه باید مواظب باشن. برادرها در بوسیدن خواهر باید مواظب باشن. دیگه اینجا جای بوسیدن میشه چی؟ پیشانی. دیگه اون آغوش گرفتن کنار میره. این مال زمانی است که بچه ما طفله. پس در آغوش گرفتن، نوازش کردن، سخن ملایم و دلپذیر با بچه گفتن. من در بعضی از روایات دیدم که امیر مؤمنان علی علیه السلام، شاید باورتون نشه، صدای بعضی از حیوانات رو برای بچه ها در می آورد، بچه ها رو می خندند. ما پرستیجمون اجازه بعضی از این کارها رو بهمون نمیده ها. رو چهار دست و پا مثلا بری، جلسه قبل گفتم خدمتتون، بچه دنبالت کنی یا سر پشت کمرت سوار کنی، بچه کیف کنه، خیلی هم لذت میبرن این حالت از اینکه با شما. و بالاخره بوسیدنش که عرض شد، محبت به کودک دل کودک رو عین یک آینه صاف میکنه. ما دوست داریم بچه‌هایی داشته باشیم که دلشون با ما صاف باشه. راش محبته. اگر یه زمانی احساس کردید که بچه شما با شما داره زاویه پیدا میکنه، احساس میکنید که پذیرش بچه شما از شما کم شده، احساس میکنید که از مرام، روش، رفتار و الگوپذیری شما داره فاصله میگیره، لطفاً بچه ها رو متهم نکنیم. متهم اصلی کیه؟ خود منم. یه جایی احتمالاً تو حوزه محبت کم گذاشتم که تو بحث آثار محبت این رو انشاءالله ما کامل خدمتون عرض میکنیم. نتیجه مهرورزی و محبت والدین چیه؟ ضمانت دو چیزه. والدینی که به بچه خودشون محبت میکنن، که بعدن میگیم محبت چیه، ما هنوز چیزی نگفتیم ها، چون من معتقدم تمام عزیزانی که الان سر کلاس هستن اگر دارای فرزندن میگن که ما به بچه‌مون محبت داریم. اگر محبت داریم باید آثار مشهودش رو هم دیده باشیم. چه اثری دارد؟ آیا اثر معلومی دارد؟ بعدن ما این آدرس ها رو میدیم، چک میکنیم اگر بچه ما این آثار رو داره، یعنی محبت ما محبت بجاییست و اثر لازم رو هم کرده است. خب پس گفتیم مهرورزی و محبت والدین دو چیز رو برای بچه ضمانت میکنه. سلامت روحی. اجازه بدید من اضافه کنم سلامت جسمی هم. چرا؟ چون بسیاری از ناملایمات جسمی ما در اثر ناملایمات روحی بچه ماست. اون بچه‌ای که هر روز با سه گرماهای تو هم بدون خوردن صبحانه میره مدرسه با اخلاق اونجوری، بعد با معلم درگیر میشه، بچه ها رو باشون زد و خورد میکنه، حرف زشت از دهنش میاد بیرون، این فشارهاییست که الان داره احساس میکنه. ما نتونستیم این ملایمت رو منتقل کنیم. دوم، تعادل عاطفی کودک. تعادل عاطفی کودک که معمولاً عرض کنم خدمت شما، این رو گاهی ما میتونیم مشاهده کنیم. میبینیم بچه هامون به کسی ارادت دارن. مثلا میبینیم تو خانواده بچه من وقتی بهش میگم بیا نمیاد، اما عمو وقتی میگه بیا میپره تو بغل عمو. یه خورده رو این عمو زوم کنید، چه ویژگی هایی عمو دارد؟ آیا صرفاً زیباتر است؟ جوانتر است یا پیرتر است؟ یا نوع رفتار عمو متفاوت است؟ من بهتون بگم نوع رفتار عمو متفاوت است. حالا بعدن خواهیم گفت عمو چه میکنه که من نمیکنم. من براش میخرم، عمو نمیخرد. من بیرونش میبرم، عمو بیرونش نمیبرد. من چنین میکنم و عمو چنان نمیکند. چه اتفاقی این وسط افتاده؟ اینا رو اگر یه خورده مطالعه روانشناسانه که میگم، هم دنبال خیلی مثال علمی دقیق نیستم، یه بررسی اجمالی کنید، ویژگی های عمو چیست فهرست کنید، به فرمول دست پیدا میکنید، همون رفتاری بیاد تسری بده تو زندگی خودتون، اون کاری که عمو داره میکنه با بچه. اسلام سفارش بسیار اکیدی به بوسیدن فرزند داره، ولی کراراً سر این کلاس هم گفتیم لطفاً به تعبیر ما دستولی ها نم دل بچه رو دیگه نچینید. بعضی این دفعه از اون بره پشت بوم میفتن، یه تعدادی نمیبوسن، یه تعدادی بچه رو بیچارش میکنن تا دادش رو در نیاره، تا با دست صورت رو هل نده ولش نمیکنه. بوسه های ملایم. حالا خصوصا ما مردها که عرض کنم خدمت شما این بروس های قالیچویی به این گونه همچون حریر بچه میفتیم، دیدیم حتی جاش قرمز هم میشه گاهی. مواظب باشید، هی بچه فرار میکنیم میریم تو صورتش، بعد اینجوری میشه که هر کی بهش گفت بیا اینجوری میکنه. میدونید چرا؟ میگه الان میخواد اذیت کنه. خیلی ملایم، بوسهای خیلی ملایم که شمیم مهربانی رو بتونه به بچه ما منتقل کنه. فضل ابن ابی قره از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. صلواتی خط بفرماییم. من قبل ولده کتب الله له حسنه. هر که بچهش رو ببوسه خدا بهش حسنه میده. و شما میدونید من جواب الحسنه فله عشر امثالها. بعد فرمود القبلتو حسنتون بل حسنتو عشرتون. بوسه حسنه است و حسنه هم ده برابر میشه. یه آثار اخروی برای والدین دارد این بوسیدن که ما به سادگی از کنارش عبور میکنیم. رسول خدا فرمودن قبلوا اولادکم، بچهاتونو ببوسید. فان لکم بكل قبلتین، به ازای هر بوسیدنی درجتن فی الجنه، هر بوسیدن یه درجه در بهش به شما اضافه میکنه، شما رو یک درجه ارتقا میده تو بهشت. ما بین کل درجتین 500 عام، که فاصله هر درجه با درجه بعدی 50,000 ساله. معامله سنگین ها، بر بوسیدن ها. بعضی مدت هاست دیگه دست از سر بچه ها برداشتن. خصوصا خانم ها خیلی دقت کنید در مورد دخترانتون، تا زمانی که بزرگ شدن دیگه میگه بزرگ شده نیاز داره. مثلا دختر خانم ها خیلی بیشتر مواظبشون باشه. پسر بچه ها وقتی به سن 12-13 سال گرسن، گفتم چون یک غرور مردانی بهشون دست میده نوان پس میزنن با زنها، اما با مردها حالت معانقه رو کماکان دوست دارن. اما بوسیدن این مدلی که احساس کوچیکی کنه نه. انس ابن مالک میگه که هیچ کس را نسبت به اهل و عیال خود مهربانتر از پیغمبر ندیدم. اتفاقا خود پیغمبرم میگه، میگه بهترین شما آن کسی است که برای خانوادش بهترین باشد. سوال، آیا من و شما برای خانواده خود بهترین هستیم؟ برای همه بهترینیم الا گاهی برای خانواده خود. دخترم میگه فلان کار انجام میدی؟ میگم نه فعلا حوصله ندارم. بلا فاصله دختر همسایه مامانش تماس میگیره فلان چیزو، آره آره خودم برم خیابون براش تهیه بکنم. مواظب این حرکات رفتار باشین. بعد فرمود پیامبر در دوران شیرخوارگی فرزندش ابراهیم، برای در دوران شیرخوارگی فرزندش ابراهیم دایه ای اطراف مدینه براش گرفته بود، مثل خودش که قبلا حلیمه شیرش میداد. و با اینکه خانه دایه در اثر شغل آهنگری همسرش پر از دوده بود، پیغمبرم که لباس سفید میپوشید ها، وقتی برید توی فضایی که همش دوده باشه، میگه میرفت تا بچه رو ببوسه، میرفت تا این بچه رو ببوسه. از ابو هریره، گرچه خیلی استنادات این ابو هریره درست نیست ولی احادیث درستی هم گاهی گفته، میگه روزی پیامبر با حسنین اومد به سوی ما در حالی که هر کدوم رو یه شانش نشانده بود، و یک بار این یکی رو ماتش میکرد، یه بار اون یکی دیگر رو. نمی کنیم از این کار رو. اگه یه خورده عرض کنم مدیریتم رفت بالاتر، جایگاهم فلان شد، خیلی شق و رق و اتو کشیده راه میرم، بچه رو به مادر میسپارم، میگم من مدیر کلم، ببین اینجا آورو دارم اینجا، بعد دیگه بچه بره پی کار خودش، فدای مأموریت من میشه. مواظب باشیم. امام صادق فرمود شخصی نزد پیغمبر آمد عرض کرد یا رسول الله من تا کنون هیچ یک از فرزندانم را نبوسیدم. گویا گفته بود 9 تا بچه دارم هیچ کدومشون را نبوسیدم. هنگامی که از نزد آن حضرت بیرون رفت، پیامبر که از قساوت و بیرحمی او شگفت زده شده بود فرمود این مرد نزد من اهل جهنم است. 9 تا بچه دارم تا به حال با افتخار هیچ کدوم رو نبوسیدم. بله، حالا تو روایت بعدی است که روزی اقرعه ابن حابس مشاهده کرد که پیغمبر حسین علیه السلام رو میبوسه، گفت من 10 تا فرزند دارم هیچ کدوم رو نبوستم. فرمود من لا یرحم لا یرحم، هر که ترحم و مهربانی نداشته باشه منتظر ترحم هم نبوده باشه. اما آثار درخشان محبت، ما از اینجا وارد بحث جدی میشیم، آن چیزی که شاید قلب موضوع تربیت فرزند خصوصا در پرورش مذهبی کودک و نوجوان باشه همینجاست دیگه، از اینجا به بعد شروع میشه. رو خیلی دقت کنید، از اینجا به بعد بحث رو با توجه بسیار بسیار ویژه همراه بشید. ما میخواییم آشنا بشیم با آثار محبت که انگیزمون برای محبت کردن بیشتر بشه. اولین اثری که محبت دارد همسانسازی است. اگر به کسی محبت کردید به شکل شما میشه. شما ببینید بچه ها وقتی بازیگری رو دوست دارن چیکار میکنن؟ خودشون رو شبیه میکنن، نگاه میکنه موهاش چه شکلیه، زنجیر گردنش هست یا نیست، رو کمرش شماره چند نوشته، کجای زمین بازی میکنه، سعی میکنه همه اون چه که این بازیکن محبوبش داره چیکار کنه انجام بده. اینو میگن همسانسازی. اگر به بچه محبت کنیم هیچ نیازی به گزاره های دستوری بکن و نکن وجود ندارد، بچه خود به خود مثل ما میشه. بچه هایی که این والدینشون نمیشن حتما در فاکتورهای ارائه شده محبت از ناحیه پدر و مادر کم آوردن، محبت لازم بینها القا نشده. کودکانی که عاشق پدر و مادرشون باشن رفتارشون عیناً میشه پدر و مادر. کودکانی که عاشق پدر و مادر باشن که شرطش هم اینه که ما از قبل خودمون هم به اینا محبت کرده باشیم. حالا اگر غافل شدن، یه رفتاری خلاف پدر و مادر انجام دادن که پدر و مادر نمیپسندید، ما بچه‌هامون خیلی وقتا کارهای انجام میدن با اینکه تذکرشون میدیم دست بر نمیدارن. دیدید یا ندیدید؟ بچه هزار بار بهت گفتم این کارو نکن، این چند بار این کارو تکرار از این جنس تذکرات که میدیم. اگر بچه عاشق پدر مادر خودش بوده باشه که شرطش این اول پدر مادر بهش محبت کرده باشند، اگر گرفتار سهو نسیان خطا شد همین که بداند نظر پدر مادر این نیست برمیگرده اصلاح میکنه، چون دوست نداره پدر مادر رو ناراحت ببینه. اما برخی از بچه های ما اتفاقا کاری میکنن که صدای ما رو در بیارن، عمدن یه کاری میکنه که من صدام در بیاد، عمدن یه کاری میکنه که چیزی سمتش پرتاب کنم، عمدن یه کاری میکنه اعصاب منو به هم بریزه. اینا همه پیام های بدی داره. اینا برگردید به خب چه اتفاقی افتاده. من یک داستان زیبا براتون بخونم که آثار این همسانسازی رو دقیقا ببینید. همین که پایش را به خانه میگذارد ابروانش در هم میرود و قبل از اینکه سلام علیک کند صدایش را بلند می کند و می گوید باز هم که بوی آبگوشت می آید. تازه مدرسه رسیده باز هم آبگوشت. مادر از آشپزخانه بیرون می آید در حالی که می خواهد عصبانیتش را از رفتار پسر پشت لبخند تلخی پنهان می کند. علیک السلام، یه لبخندی که بوی تلخی هم داره. علیک السلام، این سلام تو خوردی؟ پسر سلام سردی می کند و با صدایی که حالا کمی آسته تر شده فهمید که مادر مثل که موضع گرفت، رفت پشت سنگر خودش، الان باید دیگه شکلی دیگه رفتار کرد. می گوید من چند بار بگویم آبگوشت اصلا دوست ندارم و از بوی آبگوشت هم بدم می آید. از این جنس حرفا شنیدید از بچه ها یا نه؟ زیاد مادرها زیاد سراغ دارن. مادر لبخند تلخ رو از روی لبش پاک میکند و میگوید من نمیدانم حرف کدامتان را گوش کنم. دعوای مادرها، اون برنج میخواد، این کباب انتظار داشته، اون فلان، اون گفته نمیدونم حاضری بیرون. خب تو یا پدرت را، حالا پدرها میان وسط، این مردم مشکل دارن، ما هم مشکل داریم. هفته یک بار باید سر آبگوش در این خانه دعوا بشود. باشد. این را میگوید و به آشپزخانه میرود. هنوز پایش را به آشپزخانه نگذاشته که بر میگردد و میگوید صبح رفته بودم بازار، برای یک پیراهن خریدم، گذاشتم رو میزت، برو بپوش، اگر دوست نداشتی بگو ببرم پس بدم. پسر بیان که حرفی بزند به سمت اتاق میرود. مادر هم چند لحظه بعد به اتاق پسر میرود. اتاق پر است از عکس‌های بازیکنان فوتبال. دارید دیگه؟ چند وقتی است که او عاشق این بازیکن شده است. پسر لباس را به گوشه ای انداخته و روی صندلی نشسته. این علامت چیه؟ اصلا خوشش نیومده. مادر میگوید نکند دوستش نداری. پسر نگاه معناداری میکند. تو این نگاه چی نهفته است؟ یعنی تو نمیدونی؟ من این رنگ خوشم نمیاد؟ و در حالی که کمی چشمهایش را جمع میکرده میگوید واقعا شما نمیدانید که من از رنگ مثلا قرمز یا آبی متنفرم. که الان بچه های مدیگه خط کشی هن. یا قرمزن یا آبی. تو نمیدونی؟ خب. مادر میگوید ولی این که قرمز نیست یا مثلا آبی نیست. پسر به سمت لباس میرود. آن را بر میدارد نزدیک چشمان مادر میآورد. این چه رنگه؟ پیراهن راه رایی است. پسر روی قسمتی از لباس دست میگذارد و میگوید خودتان وقتی بچه بودم به من یاد دادید این را میگویند رنگ قرمز. تو همه لباس اون راه راه یه تیکه رو پیدا کرده میگه این. مادر میگوید این فقط یک خط قرمز نازک است. پسر باز هم لباس رو به گوشهی پرت میکند و میگوید قرمز قرمز است. چه یک خط باشد چه همه لباس. فرقی نمیکند. مادر میخواهد حرفی بزند که پسر میگوید نمیدانم چرا امروز عالم و آدم دست به دست هم دادن تا مرا عصبانی کنن. مادر میگه چه اتفاقی افتاده؟ میگه هیچ، دوستم میداند که من از ادکلن فلان، یه چیزی هم نثارش میکنه، بدم میاد. وقتی بویش به مشامم میرسد حالت تهوع میگیرم. اما امروز خودش را در اون ادکلن شسته و آمده بود مدرسه. معاون مدرسه هم گیر داده بود که موهایت را باید کوتاه کنی. ببین مصیبت پشت مصیبت. من نمیدانم به چه زبانی به اینها بفهمانم که من موهایم را دوست دارم. موی کوتاه به من نمی آید. تازه حالا که چند بار گفته و من گوش ندادم میگوید باید کچل هم بکنی. خب این پرده اول داستان. بریم پرده دوم. پدر از سر کار به خانه آمده اما کمی زودتر. امروز همه دور سفره نشستند. پسر خیلی سرحالتر از همیشه به نظر می رسد. چند قاشق از غذا که به دهان می گذارد به پدر می گوید پدر کمی به من پول می دی؟ پدر می گوید تازه پول تو جیبی گرفته ای. به این زودی تمومش کردی؟ پسر می گوید راستش می خواهم سری به آرایشگاه بزنم. و بعد بروم بازار یک تیشرت برای خودم بگیرم. اگر اجازه بدهید یک ادکلن هم نیاز دارم. پدر میگوید اولا همین دو روز پیش آرایشگاه بودی. ثانیا همین چند روز پیش بود مادر یک پیراهن خرید و خوشت نیامد و رفتید پیراهن دیگر گرفتید. و چقدر هم تعریف کردید. ثالثا مگر همین هفته گذشته نبود که سفارش ادکلن را به من دادی و برایت گرفتم. پسر میگوید همه اینها درسته. اما اصلا هیچی. دیگه میخوان ببرن کار رو. یعنی خوشمون نیومد از این کارت. پدر ناراحتی پسر را که میبیند با بیمیلی و با لحنی کینه آمیز میگوید باشد. اما اگر اجازه میفرمایید بعد از غذا. غذا تمام میشود. پدر مقداری پول به پسر میدهد. پسر عجولانه آماده شده از خانه بیرون میرود. هنوز چند دقیقی از رفتنش نگذشته که بر میگردد و مادر را صدا میزند. من و من میکند. میخواهد چیزی بگوید. بالاخره دل به دریا میزند و میگوید مادر میشه شب آبگوش درست کنی؟ یادتونه چند بار بگم من از آبگوش بدم میاد؟ مادر ابروانش را بالا میاندازد و با چشمانی که تا جا داشته باز شده پسر را نگاه میکند. اما پسر بیش از آن که مادر چیزی بگوید جمله‌ای میگوید و میرود. میدانم که خیلی تعجب آور است، اما خواهش میکنم حرفم را گوش بده. دلم برای آبگوش خیلی تنگ شده. یکی دو ساعت است که از شب گذشته. پسر وارد خانه میشود. اولین کسی که او را میبیند مادر است. چشمان مادر میخواهد از حدقه بیرون بزند. پدر میخواهد شاخ در بیاورد. دختر نمیداند بخندد یا داد بزند. پسر در حالی پا به خانه گذاشته که تمام موهای سرش را با تیغ تراشیده. یادتونه چند بار باید بگم من موهایم را دوست دارم؟ خب. معلوم نیست که چند بار تیغ را مهمان کله اش کرده که این اندازه برق افتاده. یک تیشرت سراسر قرمز تنش کرده. یادتونه؟ و بوی ادکلونی که از آن متنفر بود چنان به مشام میرسد که انگار همین الان یک دوش حسابی با ادکلون گرفته. به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ معجزه شده این وسط؟ تا چند لحظه‌ای کسی حرفی نمیزند. همه با تعجب نگاه میکنن. پسر با لبخندی که نشان از خوشحالی او دارد از میان افراد تعجب زده میگذرد و به اتاق می رود. خب ممکنه سوال پیش بیاد در این فرصت کوتاه ظرف یکی دو روز اون همه اعتقادات و سلیقه به هم ریخت، 180 درجه تغییر موضع ناشی از چیه؟ چه اتفاق افتاده؟ توجه به این نکته پرسش ما رو پررنگتر می کنه که یکی از سخت‌ترین کارها در بحث تربیت تغییر ذائقه و سلیقه است و علاقمندی ها. وقتی می خواهد کسی رو تربیت کنید به راحتی علایقش رو کنار نمیذاره، سلیقش رو کنار نمیذاره. چه اتفاقی افتاده به این راحتی اینا رو کنار گذاشته؟ از رنگی که متنفر بوده آورده، از ادکلونی که بدش میومده خریده، از مدل مو یا شیوه آرایش سری که به شدت انزجار داشته حالا رفته انجام داده. گوش کنید ادامه داستان رو، الان دیگه مشخص میشه. چند وقتی است که پسر عاشق یکی از بازیکنان فوتبال شده. عکساش تو اتاقش بود یادتونه؟ تمام زندگیش شده این بازیکن فوتبال. اتاقش را با عکسای این بازیکن کاغذ دیواری کرده است. وقتی که این تیم این بازیکن بازی دارد پسر دائم با فیلم بردار دعوا می کند. فلان فلان شده. چرا اینو نشون نمیدی؟ هی رو فلانی زوم می کنی. دیروز یکی از بچه ها مجله ای را به مدرسه آورده بود که در آن با بازیکن محبوب مصاحبه شده بود. پسر همین که تیتر این مصاحبه را روی جلد نشریه دید به سراغ دوستش رفت و به التماس نشریه را از او گرفت. سر کلاس پسر خودش را پشت نفر جلویی پنهان کرده بود و غرق در خوندن مصاحبه بازیکن محبوب. بیشتر سوالات خبرنگار از زندگی خصوصی بازیکن بود. با اینکه در چند نشریه دیگر هم این مطالب را خونده بود اما باز برایش جذابیت داشت. چند سال در این نشریه بود که تا به حال در مجلات دیگر نخونده بود. خبرنگار پرسیده بود شما از چه غذایی بیشتر از همه غذاها خوشتان میآید؟ شما بگید حالا. هم بارکلا. معلومه همه حضور داریم الان. پسر هنوز خط بعدی را نخونده و هنوز هم از آبگوش متنفره. بازیکن جواب میدهد آبگوشت. با اینکه فاصله میان خواندن سوال خبرنگار و جواب بازیکن یکی دو ثانیه بیشتر نبوده، اما پس از اینکه پسر فهمید بازیکن محبوبش آبگوشت دوست دارد، احساس کرد دیگر نفرتی از آبگوشت ندارد و حتی خوشش هم میآید. خبرنگار پرسید شما از چه ادکلونی خوشتان میآید؟ پسر هنوز پاسخ بازیکن را نخونده. امروز هم که دوستش با همون ادکلون اومده سر کلاس که خفه میشه باش. باز هم اول کلاس با همکلاسی دعوا کرده. نگفتم این بوی فلان رو نزن؟ بازیکن جواب میده فقط ادکلون فلان، همون که خوشش نمیومد. درست همون ادکلونی که او از آن متنفر است. نه، متنفر بود. زیرا درست بعد از خوندن پاسخ بازیکن فوتبال احساس کرد از بویی که در کلاس پیشیده خوشش می آید. سوال بعدی خبرنگار چیست؟ رنگ مورد علاقه شما چیست؟ در حالی که هنوز پیرهن راهرویی مادر، اون که داخل چشم مادر کرد به خاطر رنگش تو ذهنشه، بازیکن گفت هیچ رنگی مثل قرمز در دل من جا ندارد. پسر نگاهی به اطرافش می اندازد، با چشمش به دنبال چیزی است. او به دنبال رنگ قرمز است. عجب رنگ قشنگیه. بازیکن تو همین چند روز پیش هم موهای بلندی داشت، اما در این نشریه کلهش صاف صاف است. دیدید بعضی بازیکن فوتبال یا اینوری میشن یا اونوری، یا موها تا سر زانوشون میاد یا یه دفعه تاس تاس میشن. خب او تیپش رو عوض کرده. پسر با دیدن عکس‌های بازیکن دستی به روی سرش میکشد، احساس میکند سرش سنگین است و موها روی سرش سنگینی میکنه. ممکنه بگید نه مبالغه است، واقعیت امر این نیست، اما ما میگیم نه، اصلا هم مبالغه نیست، این قدرت سحرآمیز محبته، این قدرت سحرآمیز محبته که در واقع در مدت زمانی بسیار کم عقاید، اخلاق، ذائقه آدم رو عوض میکنه. حالا ما چقدر محبت خرج بچه‌مون کردیم که بنا باشه مثل ما بوده باشن. یه اشتباهی که برخی از والدین میکنن، میگن آقا به بچه اگه محبت کردید لوس و نونور میشه. اینو بارا شنیدید یا نشنیدید؟ خب که میخوان شانه خالی کنن. اما کسانی که تصمیم گرفتن بچه های ما رو از روی ریل دینداری خارج کنن، به این نتیجه رسیدن که نباید از دینشون بد بگن جلوشون. اگه گفتن دین شما به درد نمیخوره، اینا محکمتر میشن. اگه گفتن چرا نماز میخونید، میگن فلان فلان شدن، اینا میخوان ما رو خراب کنن، بیشتر میخونن و و و. به نظرشون رسیده که باید یه کاری کنن بچه های چیزهای دیگر رو دوست داشته باشن، لذا میان اسطوره سازی میکنن. الان شما ببینید وقتی میخواید برید بچه‌تون کیف و کفش بخرید، به شما میگن کیفی میخوام که عکس کی روش باشه. آمریکا بلند بگید که من بدونم. بنتن مرد عنکبوتی چی رفته اسطوره ساخته، کلی وقت هزینه پاش خرج کرده. چرا مثلا بچه شما سردار سلیمانی رو دوست داشته باشه، بنتون رو دوست داره؟ اصلا سردار سلیمانی نمیشناسه. که این در عالم واقعیت است، اون در عالم خیال و توهم. میاد الگوهای بچه های ما رو عوض میکنه، ما هم حواسمون نیست، به خاطر اینکه دهن بچه رو بسته باشم همون چیزی که میخواد براش میگیرم. حالا بماند که از اولم متوجه کالاهای فرهنگی تربیتی و تبلیغی بچه‌ام نبودم. خب میان الگو معرفی میکنن، رسانه ها هم به شدت میان وسط، حتی مجلات هم حواسشون نیست، گاهی اشاره به اینها میکنن، تحلیل میکنن اینها رو، در موردشون تمجید میکنن، بله غرب چنین کرده است و چنان کرده. آموزه های خودشون رو به راحتی در زمانی بسیار اندک با هزینه بسیار پایین، بدون کتاب، بدون آموزش، بدون کلاس، به بچه های من و شما منتقل میکنن به همین راحتی. من خاطری دوران کودکی خودم یادم نمیره، ما خیلی از دراز شدن بینی پینوکیو خوشمون نمیومد و میدانستیم این ثمره چیه؟ دروغگویه. لذا دروغ رو پیش ما بد کرده بودن، اما الان عکسش دارن رفتار میکنن، برای اینکه تخریب کنن پایه‌های دینی بچه ما رو. دارن اتفاقا یاد میدن بچه‌ها چجور دروغ بگن، چجور زیراب بزنن، چجور سر پدر مادر کلاه بذارن، چجور هر چی رو که میخوان از هر وسیله استفاده کنن و بهش برسن. اینو در قالب کارتون‌ها، انیمیشن، فیلم و امثالم تحویل بچه‌های میدن. دشمنان ما از این ابزار فوق‌العاده استفاده کردن، ما هم نشستیم تماشاچی و آه می‌کشیم فقط. خب ما هم باید وارد بشیم. خب ما یه نگری به رفتار پیغمبر داشته باشیم. شما میدید محیطی که پیغمبر اومد دین رو شروع کنه یک محیط جاهلی بود. من نمیدونم چقدر اطلاعات تاریخمون دقیقه، ولی بدانید دنیا در عصر ظهور اسلام دو قسمت بود، یا امپراتوری روم بود یا امپراتوری ایران، دو نیمش کرده بودن. کل این کشورهایی که امروز شما میگید غرب، یه امپراتوری بود به نام روم، این ورش هم میشد ایران، دنیا رو دو نیمه کرده بودن. یه جایی بود که تحت قیمومیت هیچ کدوم از این دوتا امپراتوری نبود، اونم شبه جزیره عربستان بود. هم بسیار سرزمین خشک و خشنی داشت، هم مردم خشک و خشنی داشت. خدا تصمیم گرفت از اینجا شروع کنه. اینم دلیل داشت. اونایی که ای بهتون میگن پیامبر عرب‌ها، اینو یاد بگیریم بهشون بگیم. خدا از یک جایی دین رو شروع کرد که بوی انسانیت هم به مشام نمیرسید. شما ببینید شعراشون که بسیار هم شعر ادیبانه میگفتن، استادانه، شما میدونید شعر هیچگاه به اون افق نرسیده که عرب جاهلی بود. سقفش بود. میگه سقف شعرگویی اون موقع بود. بعدش هم هنوز اتفاق نیفتاده. ولی برید مضمون اشعار رو بخونید. مثلا تو اشعارشون چی میگن؟ افتخار میکنن به اینکه دختران خودشون رو زنده به گور میکنن تو اشعارشون. افتخار به قتل و غارتگری. یکیشون اصلا میگه افتخار من این است که اگر کسی برای غارت کردن پیدا نکنم، برادر خود رو غارت میکنم. توی محیط اینجوری پیغمبر بناست بیاد کار رو شروع کنه. کار رو شروع کرد. آدم ساخت. ابوذرها، مقدادها، عمار، یاسرها و و و از اینجا. سرش چیه؟ فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم. خیلی مهربونی. مهربانی عرب جاهلی که توحش اون موقع موج میزد در او، او رو هم جلب میکنه. همه ی انسان ها تشنه محبتن. حتی حیوانات هم محبت رو احساس میکنن. شما یه تیکه نان به یک حیوان بدید، ببین هر وقت که میاد کنارتون، اگه گربه است سعی میکنه پیشتون بشینه، اگه سگ به علامت تشکر تا آخر عمر دم تکان میده هر وقت شما رو ببینه، این آثار محبته. اینجا که ما با انسانهای زی شعور همراهیم، شعور هم دارن، تحلیل هم میکنن. خب مخاطب این آیه کیه؟ پیغمبره. آیا پیغمبر معجزه نداشت؟ چرا؟ معجزات فوق العاده ای داره. شق القمر میکنه، ماه رو در آسمان دونیم میکنه، اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شده، ماه دونیم شد. از پیغمبر خواستن معجزه اقتراحی که اگر ماه رو تو آسمان برامون دونیم کنی، میدونیم که تو پیغمبر خدایی. خب دونیم کرد، ایمانم نیوردن تعدادی. سنگریزه در دستان پیغمبر شنیدن، تسبیح میگه، دیدن. با نزول قرآنش بازار شعر عرب تعطیل شد. شعرای جاهلی که 7 شعر برجستشون رو به خانی کعبه آویزون کرده بودن، آوردن با لگد رفتن توشون. گفتن افق شعرها و متنهای نوشته شده ای ما و نثرهای ما به قرآن نمیرسد. اصلا ما رومون نمیشه اینا اینجا باشن و قرآن هم باشه. چون استاد بودن تو این کار، فهمیدن. من ادب عرب ممکنه بلد نباشم، برای این احساس رو نداشته باشم. یک ادیب ادبیات عرب میفهمد قرآن چقدر عمیقه. اینا چون استاد بودن تسلیم شدن، دستا رو آوردن بالا. خب این همه معجزه پیغمبر دارد، نمیگه به خاطر معجزات زیبایی که داری اسلام آوردن. میگه فبه ما رحمت من الله لنت لهم، مهربانی. و گواهی تاریخ همین نشون میده پیغمبر مهربان بود. گفتم اون عرب وقتی اومد پیش پیغمبر، اومده بود اسلام بیاره، عرب بادیه‌ای بود، صحراگرد بود، اومد پیش پیغمبر، مقابل پیغمبر نشست. تا اومد پیغمبر لب به سخن باز کنه، گفت ببین من حوصله ندارم، ناخون پام اذیتم میکنه، اگه میخوای حرفاتو گوش کنم این ناخون پای منو بچین اول که بتونم حرفاتو گوش کنم. وجدانن من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ پا نمیشودیم پاشو شوت کنیم؟ میخوام که 100 سال سیاه یاد نگیری. پیغمبر با ملاطفت این کار رو کرد، ناخون پای ای بادی نشین رو گرفت، گفت حالا آماده ای گوش کنی؟ که بعد وقتی این رفتار کریمه از تو اومده بود امتحان کنه، که این که ادعای تخلق به اخلاق الهی میکنه، خودش اخلاق دارد یا ندارد. خود دیگه بعد شهادتین رو گفت. نتیجه گیری بحث ما این میشه که اگر قوی ترین استدلال ها باشه، ما هی میشنیم با بچه سخنرانی میکنیم، ببین دختر عزیزم اگر رفتی فلان جا چنین شد و چنان شد و چنین شد، بدان که چنین است و چنان است و چنان. هی استدلال، بمباران استدلال بچه ها رو نکنیم. بچه ها نیاز به فلسفه بافی ندارن، نیاز به چی دارن؟ محبت میخوان. بچه ها اگر محبت محبت ما تو قلبشون جایگزین شده باشه از اطراف و اکناف ما پراکنده نمیشن، دل به دیگران نمی سپرن. گفتم خدمتتون جلسه قبل دو تا دختر خانم اومده بودن با یه مدل رفتار، وقتی من خواستم این مدل رو به مامانشون منتقل کنم گفتن حرف مامان رو نزن، درگیر نشید، استدلال نیارید، سخنرانی نکنید، آنچه که بچه شما دوست دارد نیازه. قوی ترین استدلال ها بدون محبت و بدون مهرورزی کمترین اثر رو بر جا میذاره و گاهی تقریبا میشود هیچ. از این جهت پیغمبر فرمودن محبت اساس روش منه، اساس روش منه. چند نکته که والدین باید بدانند، حالا من این دو نکته رو بگم بعد اثر دوم رو میذاریم. ما چندین اثر باید بگیم خدمتتون، 6-7 اثر باید بگیم، طول میکشه چند جلسه. والدین باید بدانند تلاش برای تغییر فرزند بدون محبت به نتیجه نمیرسد. هی میخواد بچه رو درس خون کنه، گاهی از حربه کتک، گاهی از حربه نصیحت، گاهی از حربه سفارش بزرگتر، گاهی از تهدید پدرت الان میاد خونه میدونی چه سرت میاره، از این کارا میکنیم دیگه. باید بدانیم تلاش برای تغییر فرزند بدون محبت هیچ اثری نداره. بچه های ما تشنه محبت هم. بسیاری از امر و نهی ها هم هیچ فایده برای اونا نخواهد داشت. آیا اگه بچه های ما کسایی رو دوست دارن هم مثل ما باشون رفتار میکنن؟ مسخ نمی نویسه، حال منو گرفته، رفته گوشی اتاق ایستاده، تلویزیون رو بلند کرده، با صدای بلند گوش میکنه که صدای منم نشنوه که بهش میگم دایی اومده، دایی جون مسخاتو نوشتی؟ ببینم. میگه نه دایی الان میخوام بنویسم. چی شد دفعه؟ چه اتفاقی افتاد؟ گم شده چی بود؟ همون محبت است که انشالله در جلسات بعدی ما این رو بیشتر خواهیم پرداخت تا بدانید قلب تربیت میشه محبت. حالا این محبت چیه؟ الان چون تو مقدمه گفتیم بوسیدن و آغوش گرفتن، الان میرن خونه دیگه شروع میشه. اینقدر بچه یه دفعه بچه حاج و واج میمونه بسم الله الرحمن الرحیم. چه اتفاقی افتاده؟ تو این فاصله رفتن کلاس و برگشتن چه معجزه‌ای تو این کلاس اتفاق افتاده؟ بعد کلی هم احساس ساختگی میکنن. بعد میبینید یواشکی میگن فیلم جدیدته؟ از این ادبیات امروزی که بچه‌های ما هم دارن. فیلم جدیدتونه این؟ ما میخواییم بگیم اینها محبت هست، اما همه محبت اینا نیست. بذاریم برای جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.